وبسایت چیستی ها تقدیم می کند. درس گفتارهایی از جناب حامد درودیان با موضوع تاریخچه ای از نظریات جامعه شناسی و سیر اندیشه فلسفی در علوم اجتماعی.
باید بگیم که روشن‌اندیشی فیلسوفانه یه واکنش‌های محافظه‌کارانه هم داشت. یعنی اگه جامعه شناسی فرانسوی رو به گونه‌ای مستقیم و مثبت تحت تأثیر جنبش روشن‌اندیشی ببینیم، میتونیم سوال بپرسیم که خب مگه جامعه شناسی فرانسوی عقلانی، تجربی و علمی و دگرگون خواه نشده بود؟ خب جواب مثبته. اما پیش از گرفتن این خصلت ها تحت تاثیر افکاری شکل گرفته بود که در واکنش به روشن‌اندیشی تحول یافته بودند. یعنی ایدئولوژی ضد روشن‌اندیشی در واقع برعکس لیبرالیسم بود. یعنی در واقع برعکس لیبرالیسم روشن‌اندیشی رو بازنمایی می‌کرد. در منتقدان روشن‌اندیشی به جای قضایای نوگرانه احساسات نیرومند ضد نوگرایی رو میتونستیم پیدا کنیم. همونطوری که خواهیم دید جامعه شناسی به طور عام و جامعه شناسی فرانسوی به طور خاص از همون آغاز یه آمیزه ای از افکار روشن‌اندیشی و ضد روشن‌اندیشی بود. به طور مثال افراطی ترین صورت مخالفت با افکار روشن‌اندیشی فلسفه کاتولیکی بود که ضد انقلاب فرانسه بود، با افکار لوی دو بونالد و جوزف دو میستر. میتونیم این خط و این رگه فلسفه کاتولیکی ضد انقلابی مقابله‌گر با افکار روشن‌اندیشی رو ببینیم. این دو تنها با روشن‌اندیشی مخالف نبودم، بلکه با انقلاب فرانسه هم مخالفت میکردم. چرا؟ زیرا این انقلاب رو تا اندازه دست پرورده نوع تفکر مختص روشن‌اندیشی میانگاشتن. برای مثال دوبولاد از دگرگونی های انقلابی رمیده بود و آرزوی بازگشت به آرامش و هماهنگی دوران قرون وسطا رو در سر میپرورد. به نظر او خدا سرچشمه جامعه است و از همین رو خرد رو که اون همه برای فیلسوفان روشن‌اندیش اهمیت داشت فروپایه‌تر از معتقدات مذهبی سنتی می‌دونست. وانگهی بونالد بر این اعتقاد بود که چون خداوند جامعه را آفریده مردم نباید در اون دست ببرن و نباید بکوشند که این آفرینش قدسی رو دگرگون کنه. به تعبیری جامعه تر بونالد به هر چیزی که خواسته باشه نهادهای سنتی همچون پدرسالاری، خانواده تک همسری، سلطنت و کلیسای کاتولیک رو تضعیف کنه مخالف بود. بونالد در محافظه‌کاری چنان تند رفت که اگر بگوییم یک موضع محافظه‌کارانه داره در واقع قضیه رو خیلی دست کم گرفتیم. گرچه بونالد افراطی ترین صورت واکنش محافظه‌کارانه رو نشون داد، اما کارهایش به عنوان مقدمه‌ای بر مباحث عام محافظه‌کاری بیفایده نیست. محافظه‌کاران از اون چه که عقل‌گرایی ساده انگارانه ی روشن‌اندیشی می‌انگاشتن روی برگردوندن. اونها نه تنها جنبه‌های نابخردانه زندگی اجتماعی رو تشخیص داده بودن، بلکه برای اونها ارزش مثبتی نیز قائل می‌شدن. به همین دلیل پدیده‌ای چون سنت، تخیل، عاطفی اندیشی و مذهب رو عناصر سودمند و ضروری زندگی اجتماعی دونستن. اونها از اونجا که از هر گونه اغتشاش بیزار بودن، پیوسته در پی نگهداشت نظم موجود بودن و در برابر تحولاتشون انقلاب فرانسه و انقلاب صنعتی بسیار افسوس می‌خوردن و این رخدادها رو به عنوان یک امر مخل نظم اجتماعی فکر می‌کردن و محافظه‌کاران نظم اجتماعی رو مورد تاکید قرار می‌دادن، به این معنا که اونها می‌گفتن نیروهای مخل انقلاب فرانسه و انقلاب صنعتی هستن و باید محافظه‌کارانه بر نظم اجتماعی تاکید کرد، همون تأکیدی که همچنان یکی از موضوعهای اصلی بخش عمده ای از نظریه های جامعه شناسی به شما میاد. گفته میشه که 10 قضیه عمده وجود داره که به نظر اونها از واکنش محافظه‌کارانه سرچشمه میگیره و دست کم در آغاز جامعه شناسی فرانسوی مبنای تحول رو فراهم کرده. البته عدد 10 خب اینجا خیلی عدد مهم نیست، این عدد میتونه کم و زیاد بشه بر اساس مناخ‌های مختلف. اندیشمندان روشن‌اندیش ویژگی که داشتن این بود که بر فرد تاکید داشتن و واکنش محافظه‌کارانه به یک نوع علاقه عمده جامعه شناسی و تاکید بر جامعه و دیگر پدیده‌های وسیع جامعه شناسی منجر شده بود. به نظر اونها جامعه چیزی بیشتر از صرف مجموعه از افراده، اونها جامعه رو دارای وجودی از آن خیش می دونستن که قوانین تحولی خاص خودش رو داره و ریشه های عمیقی در گذشته. اینجا اختلاف بین این بود که جامعه فرده یا جامعه چیزی بیش از افراده، پس نگاه اونها بر دوتا مبنای متفاوت بود. جامعه به نظر اونها مهمترین واحد تحلیلی و بسی مهمتر از فرد بود و این جامعه است که فرد رو از طریق فراگرد اجتماعی شدن ایجاد میکنه، یعنی اونها فرد رو محصول فراگرد اجتماعی شدن میدونستن. از دیدگاه اونها فرد حتی به عنوان بنیادی ترین عنصر سازنده جامعه هیچ نقشی نداره. جامعه از بخشای سازنده چون نقشها، مقام‌ها، رابطه‌ها، ساختارها و نهادها ساخته شده. افراد تنها این جای خالی، این واحدها رو در درون جامعه پر می‌کنن و کاری بیشتر از اونها بر نمیاد. به نظر اونها بخش‌های جامعه با یکدیگر ارتباط و وابستگی متقابل دارن. در واقع همین ارتباط متقابل رو هست که بنیاد اصلی جامعه رو تشکیل میده و همین دیدگاه اونها رو به یک جهتگیری سیاسی محافظه‌کارانه کشونده بود. از اونجا که بخش‌های اجتماعی رو دارای ارتباط مقابل می‌دونستن، به این نتیجه رسیده بودن که دست درازی به یک بخش به تضییع بخش‌های دیگه می‌انجامه و سرانجام کل جامعه رو دستخوش نابسامانی می‌کنه. این به اون معناست که هر گونه دگرگونی در نظام اجتماعی باید با بیشترین احتیاط انجام بگیره. اونها دگرگونی رو نه تنها برای جامعه و عناصر سازندش، بلکه برای افراد جامعه نیز یه نوع تهدید به شما می‌آوردن. به نظر اونها عناصر گوناگون سازنده جامعه نیازهای مردم رو برآورده می‌سازند. اگر نهادهای اجتماعی دستخوش از هم گسیختگی شوند، مردم احتمالاً آسیب خواهند دید و لطمه دیدن اونها احتمالاً نابسامانی اجتماعی به بار خواهد آورد. دقت کنید که همه اینها از دیدگاه محافظه‌کارانه. اگه ما در ایران خودمون هم مثلا رو بررسی کنیم، می‌بینیم که چه تو دهه اول که ابتداش با آغاز ناآرامی‌های تبعات بعد انقلاب بود و چه زمانی که جنگ بود که امنیت کل کشور تحت تاثیر بود، چه بعد از اون، ما می‌بینیم که نگاه محافظه‌کارانه در برابر نگاه اصلاحی که بخواد نظم عمومی جامعه رو تغییر بده چه رفتارهایی می‌تونه داشته باشه. گرایش عمومی محافظه‌کاری اینه که عناصر بزرگ سازنده جامعه رو هم برای جامعه و هم برای افراد جامعه مفید میدونه. در نتیجه کمتر علاقه به دیدن پیامدهای منفی ساختارها و نهادهای اجتماعی موجود از خود نشون میده. به این معنا که اگه پیامدهای منفی ساختارها و نهادهای اجتماعی رو ببینی، یا میگه خب چاره‌ای نیست، یا اینکه تلاشی نمیکنه اونها رو اصلاح کنه. واحدهای کوچکتری همچون خانواده، محله، گروه‌های مذهبی و شغلی برای جامعه و افرادش اساسیه. این یه نظر محافظه‌کاریه. به نظر اونها همین واحدها هستن که محیط‌های صمیمانه و رو در رو که مردم برای بقا در جامعه نوعی به آنها نیاز دارن فراهم میکنن. محافظه‌کاران گرایش به این داشتن که دگرگونی‌های نوین اجتماعی چون صنعتی شدن، شهرگرایی و دیوان سالاری رو دارای پیامدهای مختل کننده بدونن. اونها با ترس و نگرانی این دگرگونی‌ها رو می‌نگریستن و پیوسته به راه‌های مقابله با اون پیامدهای مخرب این دگرگونی‌ها می‌اندیشیدن. در حالی که بیشتر این دگرگونی های مورد هراسان در جهت ایجاد جامعه معقول تر عمل می کرد، واکنش محافظه‌کارانه به تاکید بر اهمیت عوامل غیر معقول در زندگی همچون مناسک و تشریفات شده بود. و سرانجام این محافظه‌کاران از وجود یک نظام سلسله مراتبی در جامعه پشتیبانی می کردن. به نظر اونها وجود یک نظام رتبه بندی شده منزلت و پاداش برای جامعه اهمیت دارد. این مواردی که در مورد محافظه‌کاری گفتم، اگر ما با فرانسه و تاریخ فرانسه آشنا نباشیم شاید خیلی نفهمیم که اینها ناظر به چه جامعه‌ای است و باید بدونیم که جامعه فرانسه چه ساختاری داشت، یعنی ساختن سلطنت پادشاهی و زمینداری بزرگان کلیسا، یعنی بزرگان کاتولیک که سیستم متصل به حکومت رو داشتن، یعنی از یک طرف ما نهاد اشرافی قدرت رو داشتیم در فرانسه و نهاد اشرافی و ثروت مذهبی که کاتولیکی بود و زمین های بسیاری در اختیار داشت. اونها موقع که دارن در مورد نظام رتبه‌بندی شده پاداش و منزلت دارن صحبت میکنن، اشاره به اون بخش کاتولیک جامعه دارن میکنن و موقعی که نگران نظم جامعه به هم بخوره حواسشون به اینجاست. اصل حرف اینه که موقعی که ما این عوامل محافظه‌کارانه رو داریم نگاه میکنیم، فکر میکنیم و بررسی میکنیم، باید ببینیم که این در ساختار اون جامعه فرانسوی اتفاق افتاده با اون ساختار که نهاد قدرت ثروت با هم پیوند خورده و انقلاب رخ داده و داره این نظم رو به هم میزنه، چیزی که تو انقلاب خودمون هم کمکان داشتیم. یعنی بالاخره مناسباتی که از قبل انقلاب وجود داشت بین پهلوی و اقشار مذهبی و قوم، حالا بخشی بله و بخشی نه، اینم قابل مطالعه است. مانند اختلافی که سر ارتباط روحانیون با مصدق و با شاه اتفاق افتاد که عملا روحانیون بین شاه و مصدق شاه رو انتخاب کردن و شاه تونست قدرت شده دانده و مصدق از قدرت خارج شد و به حاشیه رفت. این هم یک نگاهیه که اونجا میتونیم پدیده محافظه‌کاری و پدیده انقلابی‌گرایی رو در تاریخ خودمون در ایران قبل انقلاب بررسی کنیم. مواردی که به عنوان واکنش محافظه‌کارانه در برابر روشن‌اندیشی گفته شد باید به عنوان نخستین بنیاد فکری تحول جامعه شناسی در فرانسه به شما بود، هرچند که برخی از افکار روشن‌اندیشی مانند تجربه گرایی نیز در اندیشه اولیه جامعه شناختی بی تأثیر نبودند، اما بسیاری از افکار محافظه‌کارانه به این اندیشه راه یافته بودند. گرچه ما بر عدم پیوستگی میان روشن‌اندیشی و زنده و ضد روشن‌اندیشی تاکید کردیم، اما این نظر وجود داره که پیوستگی ها و پیوند های نیز میان این دو وجود داره. نخست این که واکنش ضد روشن‌اندیشی بر سنت علمی ساخت و پرداخته روشن‌اندیشی سوار شده بود. دوم که ضد روشن‌اندیشی تأکید روشن‌اندیشی بر پدیده های جمعی رو برداشته و بسیار اون رو بس داده بود. منظور اینجا از پدیده های جمعی مغایر با افراده. سوم این که هر دو مکتب به مسائل جامعه نوین و به ویژه بر پیامدهای منفی اونها بر افراد توجه نشون داده بودند. ما از این به بعد سعی میکنیم بپردازیم به بنیانگذاران عملی جامعه شناسی به عنوان یک رشته مشخص علمی و آکادمی، با تأکید بر آثار سه اندیشمند فرانسوی، کلود سن سیمون، آگوست کون و بویژه امیل دورکیم، که در این مورد اتفاق نظر وجود داره که این سه تن از بنیانگذاران هستند. در نوبه‌های دیگه به بررسی نظرات اینها خواهیم پرداخت.